اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بس در موضوع حق بود و به بیان دیگر گفتیم فقها در رابطه با تقابل بین حق و حکم فرمایشاتی دارند. برخی نظرشون اینه که حق غیر از حکم یه فرمایش کلی دارند، اون اینه که حق قابل ترک است و قابل واگذاری است برخی از حقوق، اما تکلیف قابل واگذاری و قابل ترک نیست. مثلا میگیم که فلان شخص حق دارد، یعنی میتونه کاری رو انجام بده یا میتونه این کار رو ترک بکنه، اما وقتی که پای حکم در میان میاد دیگه اینجا بحث اینه که حکم یا الزامی یا غیر الزامیه. بحث و حکم بیان معناش این نیست که این شخص میتونه این حکم رو مخالفت بکنه. مثلا اگر الزامه ترکش بکنه و یا اگر اینی که حرام است انجامش بده، نه چنین چیزی نیست. حقی را که آقایان در فقه بیان میکنن به طور کلی با حقوقی که در روابط اجتماعی وجود داره برخیاش فرق میکنه. دلیلش اینه که برخی از حقوق اجتماعی معناش اینه که این آقا یه اجازهی بهش داده شده که این کار رو بتونه انجام بده یا ترک بکنه، اما معناش این نیست که در اینجا بگیم که این آقا میتونه دخل تصرف در امور دیگر یا برنامه‌های دیگر که بخواد انجام بده. پس این معنایی که ما در نظر باید بگیریم اینه. من اینجا نوشتم که در بحث فقهی حق در مقابل حکم و تکلیف ها، چون بعد از میکنیم که حقوق مختلفه، در اینجا این حق در مقابل حکم اینه معنی بهره‌مندیه، یعنی سلطه داره. یعنی این آقای رو که الان در نظام بهش یه حقی میدن که در اینجا حالا تعبیر کنیم مدیریت باشه یا برنامه انجام بده یا سرپرستی که بهش واگذار میشه، معناش اینه که در اینجا این آقا میتونه کار رو انجام بده، اباحه شرعی داره، مجاز شرعن که در اینجا این کار رو انجام بده. درست شد؟ اما این بیان نیست که در اینجا بگیم که این شخص میتونه خلاصه اختیار داره به این که دستورات دیگر، برنامه‌های دیگری که بخواد انجام بده، چنین چیزی نیست. این اطلاع. پس گوی حق در مباهات شرعیه، عرضم به حضور شما که اگر ما داریم در امور شرعی نباید با حق داشتن در امور اعتباری و فقهی اشتباه بشه. حق در مباهات شرعی یا امور اعتباری که در اینجا عنوان میشه با اون حقی را که در بحث حکم فقهی آقایان بیان میکنن با هم فرق داره و نباید خلط صورت بگیره. سؤالی را از مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه سؤالی شده به این که ماهیت حق رو از اون سوال کردن، آیا جواز یا لزوم شرعیه که در اینجا عنوان میشه، که ایشان میفرماید که ماهیت حق را به معنای جواز یا لزوم شرعی گرفتن که قابل اسقاط میدانند، شان میفرماید حق در اینطور امور به معنای همون امتیازه، به معنای همون اولویته. درست شد؟ اصلا به این که کسی اگر راز شده بر این که میتونه از دن بودورش ما برخلاف حکم و جواز شرعی هم ما بگیم این آقا این حکم میداره. گفتم مثلا کسی را بهش حق سرپرستی میدن یا برنامه دیگری در اینجا بهش واگذار میکنن، این نباید با اون حقی که در بحث فقه باش مطرح بشه خلط صورت بگیره. خب این جهت را وقتی که ما عنوان میکنیم میبینیم که در خطبه ظاهرن اگر اشتباه نکنم 232 نهج البلاغه است. پس از جنگی خب مسلمان ها و سربازهای امیرالمومنین غنایمی را به دست آوردند. شخصی که در نبرد و در جنگ شرکت نداشت آمد عرض کرد به این که از این چیزم حقی هم به ما میرسه، به ما واگذار بکنید. خب از نظر فقهی فقها فتوا میدن که اون غنایم جنگی باید بین رزمندگان، کسانی که در نبرد و در جبهه شرکت دارن، بین خود اونها تقسیم بشه و به نوعی بین سواره و پیاده هم فرقه دیگه، بیرون در اینجا نه. خب گاهی برخی ها برداشت میکنن به این که در اینجا غنایم که یا به تعبیر دیگر فی باشه، به این بیانه که همه حق دارن و این شخص هم به این خیاله آمد خدمت امیرالمومنین علیه صلوات المسلین از کلمون چیزی واگذار که میدید. حضرت یه تعبیری داره، تعبیر خیلی قشنگه. یه تعبیر این من مقدارم تعبیر خاصش رو نوشتم، نوشته که از این مطالبی رو عنوان کرده که شما نمیتونید تعمیر از این به حضور شما شریک باشی، سهم داشته باشی. چرا؟ به جهت اینکه تأملها و فشارهایی که خلاصه این آقایان داشتن به شما نمیرسه. درست شد؟ اینا زحمت کشیدن و خلاصه نتیجه زحمتشون رو میگیرن، نه اینکه شما حال عنوان کنید. و اینجا تعبیر میگم و الا فجنات و ایدیهم لا تکون و لغیر افواههم. خیلی تعبیر قشنگه. میگه نگاه کنید، این غنایم دسترنج این هاست، فجنات عیدی هم. درست شد؟ این دستیاری این هاست، اونجا که زحمت کشیدن خلاصه به دست آوردن. این دیگه نمیتونه در اینجا دهن دیگران برسه، به دهن دیگران بخواد برسه که اینطوریه. نه کلی نسان یا کنی، بعضی چیزا هست در اسلام که اون چیزایی که محصل از جنگ حاصل میشه برای همه مسلمان هاست، مثل اراضی چی؟ ارضم مفتوح الانوه. این هم مباییست که مال همهه. خب این آقا شاید، البته توجیه مال ماهیه، شاید این آقا برداشتش این بوده که اون چرا که این سربازها در این جنگ به دست آوردن ملک همه مسلمان هاست، فیع برای مسلمینه، مال همه مسلمان هاست. حضرت میفهمه نه، این با اون چه که در اونجا هست فرق میکنه با زمین. اینها لباس اسلحه چیزهای دیگر کالایی که همراهشان بوده اینها رو در اینجا استفاده کردن. این معناش این نیست که در اینجا بگیم که پس همه میرسه. رضا حضرت میفرماید که ما حصل دست، یعنی دستمزد هر کسی به دهن خودش باید برسه. این معناش چیه؟ این آقا این حقو داره که چیکار بکنه؟ از این محصل، از این چرا که اینا به دست آوردن استفاده بکنه. و دیگری این حقو نداره که در اینجا بخواد ازش استفاده بشه. پس ما اینجوری نباید معنا کنیم حقو بگیم که حالا مثلا اگر کسی یه پستی یه مقامی یه برنامه چیزی براش اتفاق افتاد بگیم این حق داره، هر کاری رو حالا میتونه انجام بده، هر دخل و تصرفی رو میتونه انجام بده، یا در امور سیاسی هر عزل و نصبی رو هم میتونه انجام بده. چنین چیزی نیست، اون محدوده خاص خودش رو داره. پس نباید بین اینها خلط بشه که در اینجا عنوان بشه بله اونی که اینها مطالبه میکنه غیر از این جهته. پس این بیان که روشن شد، ببینیم یه بحثی در اینجا داریم، اون اینه که سابق حداقل در صدر اسلام یه سری حقوقی بود، حقوق اخلاقی بوده، هنوز بحث فقهیش مطرح نبوده و این حقوقی اصطلاح که اخلاقی در متن جامعه مردم رسوخ نداشته. از نظر اخلاق نه فلان کار تو انجام بده، نه فلان کار انجام بده، اخلاقا انجام بده. و ما نگاه میکنیم در روایات وقتی را به اهل بیت نگاه میکنیم، مثلا مثال بزنم خیلی روانه، حقوقی داریم در بحث معاشرت، درست شد تو حقوق خانواده، در حقوق خانواده برخی از مباحثش اخلاقیه، برخیش چیه؟ جنبه های از دم یا فقهیه، اون جنبه های فقهی حسابی داره، جنبه های اخلاقی حسابی داره که نوع تبادل و تعامل و برخورد فرزند و با پدر، پدر با فرزند و دیگران با هم چیه فرق میکنه. شما نگاه کنید امیرالمومنین میفرماید که چنان که پدر بر فرزندان حق دارن، فرزندانم بر پدر حق داره. مثلا گفت یکیشی نام خوب بذاره، این نام خوب گذاشتن نه وجوب داره ازم به حضور شما، نه حرمت داره، نه استحباب داره، نه استنادن میکنن به این که اگر بعدن پرونده ها رو که در قیامت به کار میارن نام این آقا رو صدا بزنن خجالت نکشه، استنادشن خجالت نکشه. و الان امروز شما رو میگه اسامی اینا که خلاصه توی ایران مطرح شده گمان کنم غیر از پدر یا مادر بچه کسی دیگر چند بارم بشه نمیتونه تلفظ بکنه که چی لفظی داره، چی عنوانی داره. هست این کاری من جمع نمه. این پس یه سری اخلاق که داریم ما، حقوق اخلاقیه که در خانواده باشه، در امور اجتماعی باشه. مثلا به آقایان مبلغین یه سری اموری را عنوان میکنن، آقای عزیز تو که میخواد تعلیق بکنی یه سری آدابی داری، یه سری اخلاقی داری، اونها رو رعایت کن تا اثرگذاری داشته باشه. اما هیچکی نگفته که واجبه، هیچکی نگفته که واجبه تو اینجوری صحبت بکن، اینجوری منبر برو، اینجوری حرف بزن، اینجوری با مردم برخورد بکن. نه، اینا میگن که شما اگر این کار رو بکنی عمل شما هم چیه؟ مؤثره. عمل شما اثرگذاری داره، دعوت عملی به اسلام کارش بیشتره. اینا جنبه های اخلاقی، جنبه های ارزان حقوق اخلاقی که هم برای شما داره، هم برای شنونده داره، هم برای دیگران داره، رابطه بین شاگرد و استاد، بین دو برادر. پس یه سری. اما الان وقتی را که ما میبینیم که نظام اجتماعی جامعه در حدی صورت گرفته که بعضی از این امور که تعبیر میکنیم حقوق اخلاقی جنبه فقهی پیدا کرده، تو متن نظم جامعه آمده، تو متن جامعه آمده. وقتی که این حق اخلاقی تو متن جامعه بیاد دیگه نمیشه این را باید بگم که بله جامعه فقط اخلاقیه. و لذا برخی از آقایان که توی سری مباحثی دارن عنوان که میکنن میگن این جنبه اخلاقیه، این نه، اینو شما نگاه کنین با متن جامعه، با اون چه که امروز تو جامعه داره اتفاق میافته که این رفتار، این آداب چیه؟ دخیل در جامعه است، گاهی مواقع فساد تو جامعه میاره. من با مثلا بیاییم حرف بعضی از این آقایان عنوان کنیم بگیم که مثلا که حجاب اجباری نیست، ما هم بگیم بله حجاب اجباری نیست، اما این حجابی که اجباری نیست الان تو متن جامعه داره چیکار میکنه؟ فساد ایجاد میکنه، نظم جامعه رو داره به هم میزنه، اخلاق جامعه رو داره به هم میزنه، اون اباحت دینی جامعه رو داره از بین میبره و مباحث اینجوری که هست ما چکار کنیم اینجا؟ حاکم شهر به عنوان ولی فقیه و حاکم اسلامی چه نقشی داره اینجا؟ خب برای حقوقی معینه، برای مردم هم یه حقوق معین میشه. اینجا میاد که تو باید چیکار بکنی؟ امر معروف کنی نهی از منکر کنی. فلسفه امر معروف نهی از منکر چیه؟ اون اصلاح جامعه، برتری جامعه دینی، اونی که خلاصه اسلام میخواد جامعه اون رشد و تعالیشو داشته باشه، از نظر اخلاقی بگید، از نظر اقتصادی بگید، از نظر دینی هم که مواردی دیگر در نظر بگید. پس این الان یک سری آثاری پیدا کرده، یک سری خلاصه بازخوردهای اجتماعی داره و سیاسی داره. شما نگاه کنید ما در اینجا زنان ما چه لباس داشته باشن چه نداشته باشن چه رفتی به آمریکا داره؟ چه رفتی به انگلیس داره؟ تو زنت میخواد لخ باشه تو انگلیس باش، ما هم سرسانی میکنیم. اما شما چرا دارید این همه برنامه ریزی میکنید، فشار میارید که زنان ایران هم چی بشن؟ اونطوری بشن. این چی داره توش؟ اینا وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که خود به خود نظم اجتماع و نظم جامعه طوریست که برخی از این حقوق اخلاقی که در صدر اسلام بوده در چند صد سال قبل بوده الان دیگه اون نیست. ما چیکارش کرد اینو در اینجا؟ من یه بحثی به اینجا نوشتم، نگاه کنید، نوشتم حق فقهی و اخلاقی. خب حق فقهی چیه؟ عبارت از اعتبار شرعی، آثاری داره، تکالیف حقوقی داره، درست شد، به دنبالش میاد. این است الزاماتی داره ایجاد میکنه در اینجا. وقتی را شما میگید که حاکم شرعه، یه بحثی را ما در بحث هم معروف رو مطرح کنیم. نگاه کنید ما گفتیم که این آقا باید آمر باشه، ناهی باشه، این کار رو انجام بده. سابق فقها میفرمایند که در صورتی امر معروف واجبه که اثرگذار باشه. و بسیار خوب، امام رضوان الله تعالی علیه قبل از انقلاب این فتوا رو داره، بعد از انقلاب اینو داره یا نه؟ همین حرفو میزنه امام یا نه؟ شما وقتی نگاه کنید به حرکات امام، به باز ازم به حضور شما برخورده های امام، به اون موضع‌گیری هایی که در برخی موارد کوچیک برای جامعه اصلا چیزی هم الان که همه آقایان نمیشنن نمیشنن، امام برخورد داشت. یه مثال بزنم براتون، همه سنم تو ذهن سنم هست. وقتی را که یه فیلمی بود که ارزان بود میبه ژاپنی بود چی پخش شد به نام اوشین، این آقا تو تلویزیون چی خبرونه پخش کرد، گفت برای خانمی درمد، گفت که ما دیگه فاطمه زهرا روز تولد از زهران بزاهرم در اینجا که چون الگوی ما نیست، الگوی ما اوشینه که داره چه کار میکنه. امام شخص شدم این نشانده او خانم تکفیر شد، اون کسی که پخش کرد از کار برکنار شد، دیگران مجازات شدن، تمام مسائل را مدل باز که نخواه میکنن برای من و شما که بگن چطوریه. بعد بگم بله امام چکار کرده؟ خب اونایی که مقدار آزاد فکر میکنن شروع کنن انتقاد کردن، سرسو کردن. و این نیست که ما در اینجا عنوان کنیم. ما یه سری مباحثی الان تو جامعه ما داریم، میگیم حق با آزادی، حقه، حق آزادی، حقه، حق انسانیه، درست شد. میگم اصلا کار به شریعت نداریم، کار به اخلاقیات هم نداریم. خب این آقا تا کجا میتونه بره؟ تا کجا میتونه بره جلو؟ این آقا میگه من آزادم، هر کاری دلم بخواد انجام میدم، میخوام لباس بپوشم آزادم، نمیخوام بپوشم آزادم، شما به اعتراض نداری، من آزادم. خب این آقا میخواد لخ بیاد، درست شد. اصلا عورته این هم نمیخواد بپوشه، لخت میخواد بیاد. میشه گفت که این آزاده؟ خب بله، خودش برداشت میکنه میگه من آزادم. این رو کی قبول میکنه؟ شما برید بله، در برخی جاهای محدود خلاصه معین شده در اروپا معینه، برو توارت انجام بده براش مجردن. اما همین آیا میتونه تو بازار بیاد یا نه؟ تو خیابان میتونه بیاد یا نه؟ آزادی چی باید معنا بکنیم ما؟ حقه. اینو دیگه نمیشه عنوان کرد بگیم که در اینجا جنبه اخلاقی داره، از جنبه ذاتی برای انسان داره. اینجا شر وارد میشه، اینجا دین باید وارد بشه که در اینجا بگه آه این حق آزادی که ما در اینجا داریم یه مرتبه از بحث علمی کار نداریم، ما جنبه اخلاقیه. تو باید پوش با پوشش بیایی. چرا؟ برای اینکه اعتبار جامعه رو زیر سوال میبری، فساد انگیزی و مواجه دیگری که در اینجا هست کار ما انجام بده. این که ما نمیستاش بکنیم که این یه چیزاییست که خلاصه. حالا همین رو شما برید در رابطه با آقای مثلا فلان بگه مدیر فلان جاست، وزیر فلان جاست، وکیل فلان جاست، هر کار دلش بخواد انجام بده. و بخ به قول مردم سنگ روی سنگ بند نمیشه دیگه چی در اینجاست. خب نگاه کنید، من میشم در فرهنگ و منابع دینی از برخ امور به حق تعبیر شده، درست شد که در دایره حق به معنای فقهیش قرار نمیگیره. مثلا بحث مواس اخلاق تو خانواده رست کردم که در اینجا هسته، حقوق اخلاقی رست میگه. اما جداسازی این دو حوزه، یعنی حوزه ارزمون حق فقهی و حق اخلاقی، درست شد؟ آیا باید اینا مورد قفلت قرار بگیری یا نمیگیم که بگیم در اینجا این ارزم به حضور شما حق چیه؟ حق ارزم به حضور شما اخلاقیست و برخش هم حق فقهیه. اون ما کار نداریم، مجرم کار داشته باشیم. امروز نه، من میشم امروز به دنبال دگرگونی های اجتماعی و تغییرات حاصله پیرامون یک موضوعی باید بررسی بشه که به نسل مثال زدم، مثل همین بحث پوششه. مردم همینطوره، زنم همینطوره. یا گویش هایی که قبلا بوده، شما نگاه کنید سابق در نظام جمهوری اسلامی، نه سابق یه سری مسائلی بوده، یه سری برنامه هایی بوده. اگر خانومی تو بازار مقدار با سرسا کنه، همه آقایان تو بازار میگفتن سرستا میکنه، اشکال متعرض نمیشد. اما تو مسجد میامد به خانوم نباید حرف بزنه، تو جایی دیگر ما به خانوم نباید حرف بزنه. بابا این همون خانومی که تو خیابان آمده سر و صدا کرده، دادی بیداد کرده، چطوریه؟ این نه، شما نگاه کنید وقتی که شما این بحث را که عنوان میکنید حق و حقوقی برای او در نظر میگیرید، چنان که در بیرون، در بازار، در مباحث سیاسی، در مباحث علمی، در مباحث اجتماعی باید اینجا هم بیاد. خدا رحمت کنه، مرحوم آقای سیدی بود که آقای حسینی تهرانی او وقت تازه بحث قانون بود، خلاصه یعنی بررسی قانون اساسی بود. خب اونجا یه بحثی بود که این بحث که در اینجا هست، خانوما چیکار، چه نقشی میتونن داشته باشن، آیا خانوما میتونن دخالت بکنن یا نه، وزیر بشن، وکیل بشن یا نه. ایشون یک کتابی دارش نوشته بود به نام الرجال قوامون علی النساء. از همین عنوان الرجال قوامون علی النساء گفته و زن حق رئیس جمهور شدن نداره، حق وزیر شدن نداره. درست بود، نظر ایشون این بوده. حالا برخی دیگران هم از این حرف بندشون نمی آمده، نه از اون طرف حرف زدن نه از این طرف حرف زدن، بعضی مخالفت میکردن. خب تا مدت ها بود که خلاصه کسی جرأت نمی کرد در دولت چی را بیاره؟ یه خانومی را بیاره عنوان وزیر، تا اینکه خلاصه آقای آمد و خلاصه وزیر ارزم به حضور شما پزشکیشو آمد یه خانومی قرار داد. یه جا افتاد قبلا بعدم خلاص الان دارن میارن، کم کم انشاءالله خلاص رئیس جمهور هم میاد. چرا؟ به جهت اینکه سابقا اینا حق اسم نویسی رو هم نداشتن، اما الان خلاص 50 تا 60 تا میان اسم می نویسن. خب اینا هم چی دارن؟ میان دیگه، چه اشکالی داره؟ الان خودشون میگن که در دنیا رئیس جمهور نخست وزیر خیلی زن در کل دنیاست، مگه ایران جداست؟ خب اینا رو ما نگاه کنیم. ما یه مقدار بحث که میخوام انجام بدیم، برمیگردیم میگیم دنبه های حقوقیه، یه مقدار نه، برخی از این بحث ها بحث هاییست که جنبه های فقهی داره. این آقای فقیه میخواد اجازه بده این خانم میتونی کار انجام بدن، این الرجال قوامون النساء رو چه معنا میکنی شما؟ چه معنا میکنی که در اینجا بتونه بگه این خانم بیاد کارو انجام بده؟ آقایان در فقه آمدن گفتن قرارداد قوانین النساء معناش اینه که خانم حق نداره خودشو طلاق بده، همه فقها فتوا میدن. اما بعد از انقلاب امام رضوان الله تعالی علیه، بعد از اون فشارهایی که آمد، فرمودن این را شما توی قالب چی بیارید؟ اون 12 ماده‌ای که در هست، یکیش اینه که این آقا اگر مثلا نمیتونه زندگی رو اداره کنه، اگر معتاده یا مشکلاتی آورده، خانم وکیل است از طرف خود همین رجل، چیکار بکنه؟ ادعای طلاق بکنه. یعنی بازم خلاصه نقش مرد اینجا وجود داره، بهش دادن این کار رو بخواد انجام بده. خب این یه سری حقوقی ما در اینجا عنوان مهم میکنیم. اینو الان تو جامعه دینی ما شما یه قاضی میگه چه زن میتونه باشه یا نه، فقهای غیر شیعه میگن نه. فقهای شیعه هم عده زیادشان تا قبل از انقلاب همه ممنوع بوده. شما نگاه کنید فقیه زبردستی مثل مرحوم آقای خویی در همین کتاب ازدان به حضورش و کتاب و قضاش داره میفرماید که شرط قاضی چیه؟ رجولیت، باید مرد باشه. آقای خویی دلیل چیه؟ میگه برخی چیزها نگاه کنید روایت میخواد، بعضی چیزها روایت هم نمیخواد. اون ذوق شرع، ذوق شرع که ذوق شرع رو نه این آقای فلانی آقای فلانی میفهمه، خود آقای خویی میفهمه، خود امام میفهمه. کسی که بر کل فقه و شیوه فقه و اون چه که اشاره داره عنوان میکنه اینه. یک کتابی بود خیلی ساله، شاید 30 سال جلوتر بود، آقای نوری احمدی خود حفظش میکنه، وقتا ما همسایه بودیم، یک کتابی من داد، هدیه داد به من، امروز با هم بحث داشتیم اینا، من هدیه دادم چون من یه سری کتابای هدیه‌ای تو بحثا دارم. این مرحوم آقای مدنی بود، سید تبریزی، آسد یوسف، درست شد؟ یه روز با این آقای آشفری آخوندی، خدا رحمتش بکنه، پدر همین عباس آخوندی که وزیر بوده، داماد مرحوم علامه امینی بود، خب آدم خوبی بود و اینا، همین دارالکتب اسلامی که دارم چه میکردن، هم سر نفش مثلا منظور تو بگدری میخواسته بریم مغازه داشت، من گاهی میرفتم ازش هدایای بود، کتابایی که چاپ میکردن میگرفتم، بعدا هر وقت پول داشتم میدادم، اونم بنده خدا با ما راه میامد، خدا رحمتش کنه. یه روز همونجا بودیم، مرحوم آقای مدنی آمد جلو با شیخ علی با همون آخوندی بحثش در گرفته بود. او زمان بود مرحوم آقای امامی کاشانی یه مطلبی را از مرحوم کاشف القتا در کتاب الجهاد نقل کرده بود که ایشان خلاصه به فتح علی شاه وکالت داده که در ایران پادشاهی بکنه. اونو ایشان خوانده بود اینجا. آی مدنی سرسنا میکرد، من رسیدم و گفتم که آقا هم باشتن چیه اینها بود، من شروع کردم بودم آقا کاش فرگتا اینو داره میگه، گرماش که خیلی خوبه، همینو داره میگه، شاید شما اون چی که بهت رساندن اون آقا هم که این حرفو زده چیز نیست. خوش آمد همونجا یک سری کتاباش آقای آخوندی میفروخ، آورد خلاصه به من داد هدیه، درست شد، دیده حرف خوبی دارم میزنم، خوشش آمد، هدیه داد اینا. خب نگاه کنید، عرضم به حضور شما، نمیدونم چی بحثی میخواستم مطرح بکنم. بله، آینو هم کتابی داد به من به نام الروح الدینی، الروح الدینی الاسلامی. چاپش کجای مصره؟ نویسندش کیه؟ یه عالم مصریه. روح دین چیه؟ همین مزاره. روح دینی یعنی مزار. خب این آقا از مزار، البته این کتاب در اون زمان چیز تازه بود، تو دنیای اسلام مثل توپ صدا کرده بود، تو دنیای اسلام توپ صدا کرده بود. آقایان و علمای قوم و اینایی که خلاصه مقدار اهل فکر بودن و نو فکری بودن، مثل آقای نوری امثال این آقایان که الان بعضشون مراجع هم هستن، این کتابو داشتن، نگاه میکردن و از کتاب خلاصه استفاده میکردن. اما اگر کسی این کتابو کاملا نگاه کنه، مقدار دقیق بشه، ببینه نه، او روح دینی که برداشت اون آقا داره با اون چرا که مثلا صاحب جواهر میگه ذوق شریعت اینه، آقای خویی من ذوق شریعت اینه، فاصله خیلی زیاده که در اینجا میخوان عنوان بشه. اینو یه برداشته که نهایتا تحت عنوان روح دین دارن، که مثلا آقای خویی نظر مبناش اینه، دلیلش اینه که روح دین اقتضا میکنه که خلاصه اینطوریه. چرا؟ شما نمیدون ادیان الهی یک دان خداوند متعال در میان صد و خردهی هزار پیغمبر یه دنش خانم نفرستاده، یه دن نفرستاده. اگر بود یکی میفرستاد حداقلش، خب چرا نفرستاده؟ آقای حرفایی میزنه. یکیش من یه جمله بگم که حرف من بعد دست بعدی رو بگم. نگاه کنید، این خانم پیغمبره، باید بهش وحی بیاد اگر رسول باشه، نه نبیه تنها باشه، رسول باشه، باید بهش وحی بشه. خب این خانم در حال حیزه، کی میخواد بیاد پیشش؟ فرشته میاد؟ شما میگه در خانه‌ای که خلاصه زن حیز باشه فرشته نمیاد؟ آه نمیاد. ما چکار بکنه؟ یعنی بگیم بله در هر ماهی چند روز تعطیله، درست شد؟ این از خانم خلاصه باید نه نمازی بخونه نه هیچی، باید مردم رو دعوت بکنه به نماز خواندن، به عبادت، خود چه می‌دونه کاری انجام میده، مکم نمیتونه بره، کارا دیگر هم نمیتونه کنه. خب این خودش چی داره؟ نقصه؟ نمیگیم ذاتی داره، اما نقص عملیاتی دینی داره. با ما بیمیم بله این خانم در اینجا اینطوری، چرا نباشه؟ اروپا اگر هست خانوم حیض باشه نباشه فرقی نداره، براشون پاکه، مشکلی نداره. اما در جمهوری اسلامی در شهر مقدس قم فرق میکنه. اینو باید چیکار کرد؟ خب اینو ما اگر بخوام عنوان کنیم، طبیعی است که باید بریم سراغ یه سری قواعد، یه سری برنامه‌هایی که جنبه‌های حقوقی داره که اینا با نظام هم ارتباط داشتن، باید یه تفکیکی صورت بگیره بین حق اخلاقی یا حقوق اخلاقی، مثلا حق اخلاقی، حق اخلاقی و حق دینی، که در اینجا نباید خلط بگیره هر چیز را بگیم به عنوان یه حقی. ولی خانم حق داره، خب بسیار خوب حق داره، اما هماش برخیش حق چیه؟ فقیه. برخیش هم حق چیه؟ اخلاقیه. نباید بین این دو تا چی بشه؟ خلط صورت بگیره و بعد در مقام فتوا دادن یا اجراء حکم بیام که در نظام گیر بکنیم، بگیم که این خانم اینطوریه، این مسئله اینطوریه، این مباحثه. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.